بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که در سینه ها زلال محبت اوست، سلام و صلوات عرشیان و فرشیان بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و نورانیش. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیزم، همراهان گرانقدر، طلاب محترم، پژوهشگران بزرگوار و همه عزیزانی که از قاب تلویزیون اینترنتی پاسخ همراه برنامه پاسخ هستید. خیلی خوش آمدید، گرامی می‌داریم یاد و خاطره و نام عزیز دلمون سید الشهدای مقاومت، سردار دلها حاج قاسم سلیمانی عزیز که در ایام سالگرد شهادت ایشون قرار داریم و هیچ وقت داغ ایشون از دل ما نمیره و همیشه و در همه دقایق و لحظات زندگیمون یاد این شهید عزیز و بزرگوار هستیم. باید اصلا شهید میشد او تا به مردانگی مثل باشد و همیشه برای قاسم ها مرگ شیرین تر از عسل باشد. واقعا نوع شهادت شهید عزیز ما حاج قاسم سلیمانی که تعابیری که رهبر معظم انقلاب هم در مورد ایشون به کار بردن خیلی عجیب بود، یعنی همه شاید روزه ها در شهادت ایشون جمع بود و دل خیلی از مردم ایران، خیلی از آزادگان عالم به درد آمد با شهادت ایشون و انشالله منتظریم اون انتقام سخت به زودی زود رخ بده و اتفاق بیفته. ما هم به نوبه خودمون تلاش داریم انشالله در برنامه پاسخ به ابعاد شخصیت ایشون و مواردی که حول محور این موضوع هست بپردازیم. مهمان عزیز و گرانقدری در برنامه حضور دارن، حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی حسینی کوهساری، معاون محترم بین الملل حوزه. حاجی خدمت و سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید، عرض تسلیت و تعزیت این ایام.
سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوشحالم در محضر شما و در محضر بینندگان و شنوندگان عزیز هستم و ایام رو هم تسلیت عرض میکنم، ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و همچنین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی عزیز و ابو بهدی المهندس رو. و خیلی خوشحالم از اینکه در جلسه ای که به نام و یاد شهید، به ویژه شهید حاج قاسم عزیز سردار دلها برگزار می شود، بنده توفیق حضور دارم.
ممنونم، خیلی بزرگواری فرمودید. خب یکی از رسالت های شهید سلیمانی دفاع از انقلاب، نظام، آرمان های دین مبین اسلام در خارج از مرزها بود. ممکنه حالا برای جوان امروزی سوال بشه که خب چرا ما باید در خارج از مرزها حضور داشته باشیم و اینکه در واقع در این وضعیت غبارآلود رسانه‌ای هم که خب سعی میکنن شبهاتی هم ایجاد بکنن، ما باید به وظیفمون عمل بکنیم، جهاد تبیین داشته باشیم. علتی هم که از تاریخ خدمتتون هستیم در واقع یکی از این موضوعات همین هست که چرا باید ایران در خارج از مرزها حضور داشته باشه.
بله، سوال خیلی مهم و سوال کلیدی هست و شبهات زیادی هم در این خصوص مطرح بوده، اگرچه حالا عرض خواهم کرد این شبهات شاید از جهتی و از جهاتی امروزه از حجمش کاسته شده. اگر اجازه میدید من آغاز سخنم رو قبل از اینکه به این موضوع بپردازم، حالا چون با خیلی از غیر ایرانی ها حالا مراوداتی داریم و داشتیم، میخوام به یک نکته از زندگی حاج قاسم و ابعاد زندگیشون که از غیر ایرانی ها من زیاد اینو شنیدم و براشون خیلی جالب توجه بود. اون ویژگی هم ویژگی جامعیت حاج قاسم بود، این خیلی براشون شاید جدید و جالب بود که حاج قاسم حاوی یک خصوصیت ها و ویژگی هایی بود که در نگاه اول اون ویژگی ها خیلی شاید متناقض، شاید متعارض به نظر می رسید، یعنی سخت به نظر می رسید که یه انسانی این ویژگی ها رو با هم داشته باشد. و حالا هر کدومشون از یه بعد این جامعیت حاجی رو مطرح می کردن. مثلا بعضی ها می گفتن برای ما خیلی عجیب بود که حاج قاسم جمع می کرد میان یه عقلانیت بسیار تخصص محور کارشناسی شده تدبیر در امر و از یک طرف احساسات و عواطف بسیار لطیف و بسیار به اصطلاح انسانی خیلی برجسته که معمولا انسانهایی که خیلی اهل حالا شاید مثلا فکر رو حالا به تعبیری میان شور و شعور رو حاج قاسم جمع کرده بود،
یا اون جمال ازدادی که میگن اونجا خودشونشون.
بعضی های دیگه اینکه حاج قاسم میان یک کار سیاسی که خب معروف هست که به اینکه سیاست حالا مثلا تعبیر این که مثلا پدر و مادر نمیشناسه، سیاست دنیای فریب، و جمع میکرد میان یک شخصیت سیاسی بین المللی و میان یک انسان با اخلاق صادق، انسانی مهذب، یعنی بیان سیاست و دیانت و اخلاق حاج قاسم در عالی ترین درجات خودش جمع کرده بود. این هم خیلی براشون عجیب بود. یه ویژگی دیگری که براشون خیلی جالب بود و اینو حالا این از گونم همه خاطراتی است که هر کدوم از اینا یه خاطره ای پشتش هست، این که حاج قاسم میان یک مسئولیت مدیریتی بیرون و اداره زندگی شخصی خودش در درون خانواده جمع کرده بود. خیلی وقتا اصلا انسان ها یا مثلا به خاطر اینکه خیلی اهل زن و زندگی اینها هستن از مسئولیت اجتماعی باز میمانند، یا اگر اون طرف میرن از این طرف میافتن، یعنی رها میشه خانوادهشون. برای همه خیلی از افرادی خصوصا باشون نزدیک بودن، اون صمیمیتی که ایشون با فرزندان خودش داشت، با خانواده خودش داشت، با نوه های خودش داشت، با دختران خودش داشت، اصلا برشون قابل هضم نبود. مگه میشه یه کسی، اونم حالا حاج قاسم که شاید از نظر ظاهری هم یا از نظر وقت شاید کمی رو اختصاص میداد برای مثلا خانواده و اینها، اما در همون فرصت کوتاه بهترین استفاده ها رو میکرد و جمع میکرد میان این چیزی که یکم شاید متناقض بود. اینکه حاج قاسم میان به اصطلاح سختگیری در کار کارشناسی و دقت مطالعاتی رو داشت، در این حال انسانی بود که کلن اهل تفویض و توکل و توسل به اهل بیت بود. کسی توسل ایشون به اهل بیت رو میدید گو فکر میکرد که ایشون دیگه اصلا حالا به معنای به اصطلاح ظاهری این تدبیر و مدیریت کار رو هیچ
الان گذاشته کنار،
گذاشته کنار، فقط اومده با توسل و با توکل. اما وقتی او داشت در عرصه میدان مدیریت میکرد، اینقدر این ظرایف و دقت‌ها رو توجه میکرد و اینقدر سختگیرانه مدیریت می گوییم که بالاخره یک جایی هم برای توسل و توکل بگذارید و برای این دیگرانی که باشون نزدیک بود. خیلی براشون جالب بود که همه چیز در جای خودش بود، همین چیزهایی که در ظاهر خیلی ضد به نظر میاد حاج قاسم جامع الازداد واقعا بود. اینکه با همه وجودش در این حال اینکه یک ایرانی به تمام معنا بود، در این حال یک کسی بود که مصالح دنیای اسلام رو میدید، هم بین المللی بود، هم ایرانی بود، هم شیعه بود، هم عضوی از پیکره دنیای اسلام بود. و این ویژگی رو حالا می‌خواستم کلام خودم رو با این نکته شروع کنم. حقیقتا شخصیت جامعی داشت حاج قاسم و درسی است واقعا برای ما. خیلی راحت ما خیلی وقتا به خاطر اینکه دو تا مسئله جمع کردنش برای ما در نگاه اول سخت هست، خیلی راحت یکیشو میذاریم کنار. حاج قاسم اینجا این گونه نبود. حالا از همین نکته من میخوام برسم به اون سوالی که فرمودید، چرا واقعا ما در عرصه بین الملل حضور داریم. ببینید، ما اگر بخواهیم نگاه ها و منافع صرفاً ملی رو بخواهیم نگاه بکنیم، یعنی از منظر صرفاً یک ایرانی با محوریت منافع ملی و منافع ایرانی خودمون، حتما باید در عرصه بین الملل باید حضور داشته باشیم و این منطق حفظ اقتدار ملی در هر کشوری است. اگر بخواهیم غیر از اینکه ایرانی هستیم این مرزهای به اصطلاح ایدئولوژیک و مرزهای ارزشی خودمون رو هم در این ورود بدیم و دخالت بدیم، اگر بخواهیم یک شیعه باشیم و از منافع شیعیان و از اون ارزش‌های اهل بیتی اگر بخواهیم دفاع بکنیم، حتما در قضیه مثل دفاع از حریم و دفاع از حرم و حضور ما در سوریه و در عراق با توجیه پیدا میکنه که رو توضیح خواهم داد. اگر فراتر از نگاه شیعی بخواهیم یک نگاه دنیای اسلام داشته باشیم، ما به عنوان یک پیکره، عضوی از پیکره دنیای اسلام و منافع دنیای اسلام و امت اسلامی رو بخواهیم نگاه کنیم، باز حضور حاج قاسم و حضور بین‌المللی ما در این کشورهای جبهه مقاومت توجیه پیدا میکنه. اگر فراتر از نگاه اسلامی بخواهیم به عنوان یک انسان در پیکره جامعه انسانی و عضوی از یک جامعه بین المللی هم اگر بخواهیم نگاه کنیم، باز این حضور ما در عرصه بین المللی و در به ویژه این کشورهای منطقه توجیه پیدا میکنه. ببین تا اون نگاه اول و چرا این اتفاق میفته، این به خاطر این عظمت اتفاقی که افتاده که حالا یک جز این عظمت همین جامعیت حاج قاسم بود که حاج قاسم هم یک ایرانی تمام عیار بود، هم یک شیعی تمام عیار بود، هم یک مسلمان تمام عیار بود، هم یک انسان آزاده اصلاح طلب و آزادی خواه و عدالت خواه و ارزش مدار و فطری در پهنه جهانی بود. و در یک نگاه حتی فراتر از این، ما اگر یک نگاه تاریخی بخوایم داشته باشیم به جبهه حق و جبهه باطل و اون حرکت تاریخی که انسان‌ها دارند و این جریان حق و باطل، تقابل تاریخی که دارن، در اون نگاه تاریخی هم این حرکت و شخصیت حاج قاسم می‌درخشد. در نگاه اون نگاه ملی خودمان، خب مستحضرید امروزه که دیگه این خود داعش و پشتوانه‌های داعش و عقبه داعش کاملاً به اصطلاح تبیین شده و اسنادش آشکار شده، آن چیزی که در سوریه اتفاق افتاد یک تفاوت ماهوی داشت با آن چیزی که تحت عنوان بهار عربی بله. یا بهار اسلامی در کشورهای دیگر اتفاق افتاد. میدانید در سالهای 2010-11 تا 2013 اتفاقاتی در کشورهای منطقه افتاد و کشورهایی مثل به اصطلاح خود یمن، مصر، تونس، لیبی، اتفاقاتی در اونجا افتاد و مردم به دنبال آزادی بیشتر، به دنبال احقاق حق خودشون بودن. اما آن چیزی که در سوریه اتفاق افتاد یک برنامه ریزی طراحی شده بود و جزئی از یک نقشه بین المللی بود برای اینکه بیان و در منطقه یک تحت عنوان دولت اسلامی عراق و سوریه داعش بیان و یک جریانی رو در منطقه رقم بزنن. ما در نگاه اول و در بعد ملی خب امنیت خودمون رو تأمین کردیم. ما به جای اینکه دشمنان خودمون در مرزهای ما با ما بجنگن، ما در 1000 کیلومتر 1500 کیلومتر اون طرفتر دشمنان خودمون متوقف کردیم و اینها آمده بودن برای اینکه وارد مرزهای ما بشن، هم با چند کیلومتری مرزهای ما رسیده بودن و اصلا هدف اصلی اونها این بود که بیان برای نظام ما، برای ملت ما مشکلاتی رو فراهم بکنن. در نگاه شیعی خب اینا آمده بودن که حرم‌های اهل بیت رو تا خب اینا رسیده بودن تا حرم حضرت ابو عبدالله، تا نجف، در خود سوریه اینا چقدر جنایت کرده بودن، اینا آمده بودن تا کیان شیعه در منطقه رو با مخاطرات جدی مواجه کنن و خب اینها همون مقداری که مسلط شدن دیگه، جنایت هایی که کرده بودن در یک روز اینها هزاران نفر رو سر بریدن و چه جنایت هایی که در این منطقه اینا عمل نکردن، به عنوان اینکه همین که یک کسی عنوان شیعه پیدا میکرد ازش سوال میکردن، اگه این میگفت من شیعه هستم اون رو سر میبریدن، زنانشون رو به اسارت میبردن، حتی خیلی از این به اصطلاح نوامیس شیعه رو در بازارهای خودشون به خرید و فروش میکردن. چقدر از این افراد در باندهای قاچاق فروخته شدن. خب اینها یک خطر جدی برای شیعیان بودند و برای حرمهای اهل بیت، برای کیان شیعه، برای مراکز و نهادها و مؤسسات شیعه.
و تو به غیر در واقع مسلمانان و غیر شیعه هم رحم نکردن، ایزدی هایی که کاملا مشخص
در نگاه با فراتر از شیعیان. خب اینها اساسا آماده بودند، این جزئی از یک نقشه‌ای بود، طرح خاورمیانه بزرگ که قرار بود این منطقه رو، کل کشورهای منطقه رو تجزیه بکنن و اگر اینها مسلط می‌شدن اینها تمام کشورهای منطقه رو تجزیه می‌کردن. لذا این اتفاقی که افتاد فقط دفاع از حریم به اصطلاح اهل بیت یا صرفا دفاع از سوریه و عراق نبود، بلکه دفاع از تمامیت ارضی کل کشورهای منطقه بود که یک بار هم مقام معظم رهبری در بیان خودشون به همین تصریح کردن که این اتفاقی که افتاد و نقشی که حاج قاسم داشت یک خدمتی بود به کل امت اسلامی و کشورهایی که در منطقه داشتن. و در این نگاه کلانتر این به اصطلاح اتفاقی که اونجا افتاده بود، خب همه قدرت‌های قلدر دنیا جمع شده بودن تا برای اینکه منافع بین‌المللی خودشون، برای که اون قدرت و اون استعمار بین‌المللی خودشون رو تثبیت بکنن، برای این کار آماده بودن و به فضل خداوند این نقشه بین‌المللی که قدرت‌های بزرگ، قدرت‌های استعماری، قدرت‌های استکباری اینها دست به دست هم داده بودن، اینها در این منطقه متوقف شد و بلکه دچار شکست و عقبگرد شد. و لذا آن چیزی که اتفاق افتاد اساسا نگاه تکبودی به او کردن یک خطای راهبردی است. این حرکت به نفع ایران بود یا نبود؟ بله به نفع ایران بود. آقا به نفع شیعه بود؟ به نفع شیعه بود. به نفع دنیای اسلام بود؟ بله. به نفع کشورهای منطقه بود؟ بله. همه اینها بود. در معادلات بین المللی نقش ایفا کرد؟ بله در معادلات بین المللی نقش ایفا کرد و اون فراتر از حتی نقش جهانی. من میخوام به این نکته اشاره کنم که ما از آموزه های قرآنی ما برمیاد که اگر بخواهد جامعه جهانی بخواهد به اون صلح و امنیت خودش برسه، این نیازمند یک فرهنگ مقاومت، فرهنگ شهادت طلبی، فرهنگ ایثار، فرهنگ استقامت و صبر و پایداری است. و حاج قاسم این رو در یک پهنه جهانی به رخ همه جهانیان کشون. الان فرهنگ مقاومت، فرهنگ اعتماد به نفس، اعتماد بر اراده ملت‌ها یک فرهنگی است که در دنیا خریدار دارد و اگر این اتفاق نهادینه نشود در دنیا، ما در اون تقابل تاریخی حق و باطل نمیتونیم به پیروزی برسیم. و همان چیزی است که در سوره صف به عنوان یکی از سوره های مسبحات آمده. خب در سوره صف که یکی از مسبحات هست و حالا در روایت هم داریم که هر کس من قرأ المسبحات قبل نومه، هر کس سوره های مسبحات رو قبل از خواب لم یمت حتی یدرک القائم، او قیام حضرت حجت رو درک خواهد کرد. که بزرگان فرمودن ارتباط میان سوره مسبحات با قیام حضرت چیست؟ اینه که این سوره ها و راهبردهایی که در این سوره آمده ما رو به عصر ظهور میرساند. سوره صف یکی از اون مسبحات هست، اصلا خود اسمش مسبحات، یعنی تسبیح کننده است، پاک کننده است، جامعه جهانی رو پاک میکنه. یکی از اون پاک کننده های جهانی، مسبحات بین المللی اسلام، فرهنگ شهادت طلبی، فرهنگ مقاومت هست. لذا خداوند در این سوره می‌فرماید که ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. خداوند دوست می‌دارد کسانی که در راه او بنیان مرصوص، مثل یک صف واحده، اینها پای کار هستند. و قبل از او خداوند عتاب خطاب می‌کند که یا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. خدا دوست ندارد شما یک سری آرمان‌های بزرگ رو مطرح بکنید ولی پای این آرمان‌ها نیستید.
درست.
فقط اهل حرف باشید. لذا اینکه ما در حضور بین‌المللی داریم به ویژه در این کشورهای منطقه، بعضیا مطرح کردن که این صرفا منافع ملی ما بوده یا صرفا منافع شیعیان بوده. عرض ما این است که همه اینها بوده، همه اینها مستند قابل دفاع هست و امروزه مستندات و مدارکی که در این زمینه وجود داره ابعاد چندگانه این حضور ما رو کاملا نمایان کرد.
درسته. پس این که حالا شبهه میکنن ما برای منفعت و برای سود و وارد عراق و سوریه و لبنان و اینها میشیم، این در واقع رد شده است. یعنی بحث فقط تنها منفعت و سود، بحث دفاع از مظلوم و ملت ها و چه بسا ممکنه حالا یه مباحث امنیتی هم پشت این قضیه باشه.
ببینید، آن چیزی که ما اون هدف اولیه ما بود، حفظ امنیت ملی، حفظ امنیت منطقه‌ای و حفظ ثبات دنیای اسلام و مرزهای جغرافیایی و امنیت دنیای اسلام و گسترش فرهنگ دفاع از مظلوم و مقاومت در عرصه جهانی بود. طبعا اینکه خب وقتی امنیت در منطقه برقرار بشود، یه سری منافع اقتصادی هم به همراه خواهد آمد. یعنی این منافع اقتصادی فقط برای ما نیست، فقط برای همه کشورهای منطقه است. امروزه از امنیت این منطقه همه کشورها داره بهره مند میشن. یکی از ثمراتش هم زیارت اربعین حسینی است. خب در این زیارت، در بستر امنیتی که فراهم شده، مثلا 25 میلیون نفر، 30 میلیون نفر زائر از همه جای کشور دنیا جمع میشن به زیارت حسن عبدالله میرن. این روابط اقتصادی که امروز وجود دارد، اینها مرهون این امنیتی است که فراهم شده. ولی اینکه ما برای این منافع اقتصادی اقدام کرده باشیم، خب حرف بیراهی است. بله، ما به دنبال اقتدار، امنیت و عزت هم ملی خودمون، هم اسلامی و هم منطقه خودمون بودیم. طبعا از اثرات و توابع این امنیت این هست که هم رشد اقتصادی در منطقه شکل خواهد گرفت، هم رشد علمی شکل خواهد گرفت، هم رشد فرهنگی شکل خواهد گرفت. همین که در خلال این سالهای اخیر میبینید در همین کشورهایی که در منطقه هستن، مانند چقدر رشد علمی اتفاق افتاده، چقدر رشد اقتصادی اتفاق افتاده، چقدر مراودات بین‌المللی اتفاق افتاده. همین کشورهایی که کسی جرئت نمی‌کرد به این کشورها سفر کنه، آنها بسیاری از اجتماعات و اتحادیه‌های منطقه‌ای در همین کشورها داره رقم می‌خوره. رؤسای کشورهای مختلف، هیئت‌ها رقم می‌خوره. غیر از ارتباطات دیپلماتیک، چقدر داره در این ارتباطات مردمی در قالب گردشگری و توریسم داره اتفاق می‌افته. مردم به همین کشورها سفر می‌کنن. لذا وقتی بستر امنیت فراهم باشد و این امنیت در یک فضای همراه با اخلاق و عدالت شکل بگیره، همه منتفع میشن، چه مردم، چه دولت‌ها، چه مؤسسات، نهادها، دانشگاه‌ها، و یک بهره‌مندی عمومی در این بستر اتفاق خواهد افتاد.
جناب استاد حسین، این که مطرح میشه، فرض کنین اگر استکبار ظالمان جهان مثلا حمله بکنن به کشوری که غیر مسلمان هست، به نظر شما باز اینجا انقلاب اسلامی ایران وارد عرصه حمایت از اونها خواهد شد یا نه از نگاه شما؟
ببینید، انقلاب ما برخواسته از آموزه های اسلامی و آموزه های قرآنی و اهل بیت هست. ما در آموزه های قرآنی، خب این به صراحت بیان شده که انسان ها نسبت به همه مستضعفین عالم وظیفه ای دارن و باید دفاع بکنن، و یه جاهای خداوند توبیخ میکنه که و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین. خداوند توبیخ میکنه که چرا شما از مظلوم دفاع نکردید. در روایات اهل بیت هم این به تفصیل بیان شده. لذا یک تکلیف شرعی، قانونی، تکلیف انسانی برای هر انسان هست. از منظر حالا اسلام و قرآن عبور بکنیم، بیاییم به خود انقلاب اسلامی، ما در قانون اساسی ما این به تصریح بیان شده که از آرمانهای انقلاب اسلامی که در قانون اساسی بهش تصریح شده، هم بزرگان و نخبگان و خبرگان این متن رو نوشتن و هم مردم رفتن به این رأی دادن، این جزء آرمان‌های ماست و به این افتخار می‌کنیم. اما اینکه آیا در مقام عمل آیا به اصطلاح همه این به اصطلاح در دنیا خیلی ظلمی اتفاق میفته، خب این باید مقدورات خودمون رو ببینیم، شرایط خودمون رو، امکانات خودمون رو ببینیم. طبعا ما یه اولویت گذاری هایی رو ممکنه بکنیم. خب در این اولویت گذاری ها اون مثلا فرض بفرمایید الان یک جایی مثل قدس، مثل فلسطین. خب در فلسطین خب اونها از برادران اهل سنت هستن، ما ممکن از شیعیان هستیم، بعد جغرافیایی داریم و خب اونجا برای اون یک محوریت و یک اولویتی قائل میشیم، هم از جهت اینکه قبله اول مسلمانان هست، هم از جهت اینکه به عنوان اصلی ترین چالشی که غرب در دنیای اسلام پدید آورده، آمده در دنیای اسلام یک دو مردم اون سرزمین رو از سرزمین خودشون اخراج کرده و افرادی رو به عنوان مهاجر وارد اونجا کردن، دولتی رو اونجا به وجود آوردن. خب یک ظلم بین المللی، یک ظلم سازمان یافته و برای اینکه اون اعتبار و عزت دنیای اسلام رو تضعیف بکنن، تنقیص بکنن، خب طبعا اون یه اولویتی برای ما پیدا میکنه. و همینطور توی این اولویت گذاری هایی که میشود، یه جایی وقتی مثلا میشن به سوریه حمله میکنن، به عراق حمله میکنن، خب ما اون دوره معیارها رو میگذاریم، میگیم خب اینجا این برای ما اولویتی پیدا میکنه، علل مبنا، چه بر مبانی دینی ما، چه در مبانی انقلابی ما و مبدا قانون اساسی و مبانی به اصطلاح انسانی و عقلی و فطری ما و اون چیزی که مربوط به وجدان انسانی است. بله، انسان ما اگر این ظرفیت رو داشته باشیم، قابلیت رو داشته باشیم، هر جای در عالم ظلمی اتفاق بیفته نسبت به اون حساس خواهیم بود.
درست.
و این آرمان در قالب حکومت عدل مهدوی نهادینه شده است، یعنی آرمانی است که ما به سمت او داریم حرکت میکنیم و معتقدیم روزی مردی خواهد آمد که او بر همه این ظلم ها فائق خواهد آمد در جهانی که مل ظلمن و جورا، در دنیایی که به دنبال این هستن که ظلم و جور رو لبریز بکنن و سرشار بکنن، مردی خواهد آمد و همه این ظلم ها رو برطرف خواهد کرد و دنیا رو پر از عدل و داد و قسط و اخلاق و معنویت خواهد کرد. لذا اون نقطه آرمانی برای ما هست، اون مبانی اسلامی دینی انقلابی ما هست. ما در این میانه اینکه چقدر به این وظیفه‌ای که هست، وظیفه ما هست، عمل می‌کنیم، بسته به مقدورات ما، بسته به توانایی ما. بالاخره ما شاید مثلا 40 سالی هست که یک قدرتی اصطلاح حکومت اسلامی شکل گرفته، با این محوری داریم میریم جلو. طبعا سختی ها و مشکلاتی هم هست، تحریم ها هست، مشکلات هست. خب این دیگه برمیگرده به اون مدیریت و تشخیص مصداقی که بزرگان ما، رهبر معظم انقلاب خواهند داشت. ولی مسیر، مسیر منطقی و درستی است، باید به اون ایدئال هم برسیم و انشالله به روز اون ایدئال هم انشالله خواهیم رسیم.
انشالله. خیلی ممنونم. خب بعد از حمله داعش به سوریه، یکی از مباحثی که مطرح شد حضور مدافعان حرم در سوریه بود. خب از اقشار مختلف مردم، حتی از غیر ایرانی ها هم اونجا حضور دارن. یکی از شبهاتی که مطرح میشه، میگن که حاج قاسم با حضور طلبه ها برای بحث دفاع از حرم موافق نبود و اینکه مطرح میکردن باید طلاب روحانیون در همون جبهه فرهنگی فعالیت داشته باشن. خب ما میدیدیم که تعدادی از عزیزان ما طلاب برای مدافعان حرم حضور پیدا میکردن و حتی ما شهید هم داریم. چنین چیزی درسته آقای حسینی؟
ببینید، حاج قاسم یک مبنایی داشت که اون مبنا رو شاید مثلا بهش کمتر توجه می شود. حالا بعضی میگن که خب حاج قاسم به عنوان مدافع از حرم برای مثلا سوریه، برای لبنان، برای کشورهای دیگه دل می سوزند. برای ما، خود ما ایرانی ها مستحق‌تر نبودیم که حاج قاسم با اون شخصیتش، با اون به اصطلاح توان مدیریتیش برای ایران ما دل بسوزونه، کار بکنه. ایشون بله، این جریان به اصطلاح این جبهه مقاومت رو مدیریت کرد، ساماندهی میکرد برای دفاع از حرم. ولی یه جمله کلیدی رو همیشه داشت میفرمودن که بدانید حرم اصلی ما ایران ماست. اگر ایران نباشد، اون حرمهای دیگر ما، اگر انقلاب ما نباشه، اگر این ایران اسلامی ما نباشه، اگر همین ولایت فقیه ما، ولی فقیه ما نباشه، ما اون اقتدار رو نداریم که بتوانیم از حرمهای خودمون، از اون عتبات مقدسه، از حریم شیعه، از حریم انسانیت خودمون، از عزت اسلامی خودمون دفاع کنیم. اگر ما داریم در دنیا سرمون برافراشته است، اگر عزتی داریم، آبروی داریم، به خاطر عزت و آبروی انقلاب ایران هست. لذا ایشون علل مبنا گفت اصل اینه که ما باید این حریم خودمون رو، همین کشور خودمون رو، ایران خودمون رو داشته باشیم. و ایشون میگفت که اگر من رفتم دارم اونجا کار میکنم، به خاطر اینکه در حیطه کار من، در حیطه کار من خدمت به انقلاب، خدمت به ایران، خدمت به اون تاریخ و فرهنگ و تمدن ایرانی این هست که من برم در خارج از مرزها اونجا دفاع بکنم. لذا توجه داشته باشیم که از جهتی حاج قاسم یک ایرانی تمام عیار بود، یک ایرانی تمام عیار که هم در به اصطلاح حیطه عمل، هم در بیان، هم در مدیریت، در فکر، در همه معتقد به این حرم و این حریم بود. حالا این یه نکته که حالا نسبت به اون شاد شبهه اولی که مطرح میکنن نسبت به این که حالا شهید حاج قاسم بحث مدافعین حرم رو داشت، میخوام که ایشون مدافعین حرم، لذا هر جا ایشون سخنرانی میرفت میاد در جمع دانشگاه سخنرانی میکرد، گفت شما هم مادامی که دارید به ایران خدمت میکنید، به این انقلاب خدمت میکنید، شما مدافع حرمید. به پزشکان اینو میگفت، به مهندسان اینو میگفت، به کارگران اینو میگفت، به دانش آموزان میگفت، به دانشجویان میگفت، به کسبه، به بازاری، به تاجر، به همه اینا میگفت و واقعا به این اعتقاد داشت، با عمق وجودش به همه این نکته اعتقاد داشت و اتفاقا نکته بسیار کلیدی و مهمی است. اما نسبت به اون محوری که در مورد طلبه ها اشاره کرد، خب میدونید در میان شهدای ما، از شهدای مدافعان ما فراوان داریم، از شهدایی که رفتن شهید شدن، خب حاج قاسم میدونست اینها رو و استقبال هم میکرد از این حضور. اما یک اولویت گذاری هم در ذهن حاجی بود، اون اولویت گذاری هم مهم بود که میفهمیدن که ما توی میدان نبرد و مبارزه و دفاع خب یک سری کارهایی داریم که جنگ سخت هست و یه عرصه بسیار جدیتری هست که اون جنگ جنگ نرم هست، اون
مخصوصا که در این اخیران هم جنگ ترکیبی شد اصلا.
بله، لذا ایشون گفت که اولویت طلبه این هست که ولو اینکه طلبه‌ای که میخواد بیاد تو میدان میخواد بجنگه و واقعا هم میجنگیدن طلبه های ما، ولی میگفت اینها رو که شما میجنگید، ولی اولویت کار شما اون نقش طلبگی شماست، همونجا که هستید، اینکه اون رزمنده هایی که اونجا هستن با فکر درست، با انگیزه درست، با روحیه درست، با انگیزه الهی کار بکنن، میگفت این کار شماست و این هست که به طلب به رزمندگان ما اون حیات واقعی و اون جان واقعی رو میبخشه. لذا ایشون معتقد بودن که طلبه حتی اگه میاد سلاح هم به دست بگیره که میگرفت و ایشون هم مطلع هم بود، اما نقش اصلیش حتی وقتی که سلاح به دست میگیره اون نقش طلبگی است و این یک اولویت گذاری رتبی است و از نظر رتبه و اهمیت و اولویت ایشون برای نقش دین و دینداری و علما و روحانیت یک نقشه مبنایی قائل بود. اونم خب برگسته رو گرفته از منابع ماست که اگر ما دماء شهدا داریم، این دماء شهدا برگرفته از مداد العلماء هست. علما هستند که حلقه وصل هستند میان اهل بیت ما، میان اسلام ما، میان قرآن ما، میان منابع دینی ما، و اینها برای ما فرهنگ دینی ما، فرهنگ جهاد، فرهنگ شهادت رو رقم میزنن. و مخالفت تعبیر درستی نیست که حاج قاسم مخالف حضور روحانیت در جبهه اسلام، جبهه مقاومت و دفاع از حرم بود، ولی ایشون با اون اولویت گذاری، رو اون اولویت گذاری تاکید داشت که اولویت گذاری کاملا درستی هم هست، کماکان هم باید اون اولویت ها باید محفوظ بمونه.
آقای حسینی کوسهاری، در ابتدای برنامه شما ابعاد شخصیتی شهید عزیزمون حاج قاسم رو بیان فرمودید و اون جامع الازداد و ویژگی‌ها و مؤلفه‌هایی که در زندگی ایشون بود. حالا به عنوان آخرین سوال می‌خوام بپرسم که از نگاه شما کدام یک از ویژگی‌ها از ابعاد شخصیتی شهیدمون حاج قاسم سلیمانی عزیز مقفول مانده، شاید بهش توجه نشده؟
من اجازه بدید یه خاطره رو نقل کنم و در ضمن این خاطره که نقل کنم جواب این سوال شما رو داده باشم. یکی از ابعاد مخفول زندگی حاج قاسم ابعاد علمی و معرفتی و اون عمق نگاه و بصیرت ایشون بود. ایشون توی این اواخری که قبل از اینکه به شهادت برسن از یکی از دوستان خواسته بود که من به دنبال یک سری از فایل های صوتی حسایت الله مصباح هستیم که این روزها سالگرد رحلت علامه مصباح هم هست، محضر ارجمند ایشون هم عرض ادب میکنیم. ایشون گفتن که من یه سری فایل های صوتی از علامه مصباح هست، اینا رو میخوام. ایشون گفته بود که حالا فایل صوتی جریانش چیه؟ ایشون گفته بود که حسایت الله مصباح یه سری سخنرانی هایی داشتن، بخشی از این سخنرانی ها پیاده شده، کتاب شده، من کتابش رو خوندم، ولی مشخصه که یه سری فایل های صوتی و جلساتی هست که هنوز پیاده نشده، میشه شما پیگیر بشید و این فایل های صوتی رو بگیرید؟ بعد ایشون پرسیده بود که حالا شما واقعا تو این همه گرفتاری ها و حالا اون در آخر حوادثی که مثلا شاید علی‌القاعده یک فرمانده نظامی فرصت این که اصلا کتابی بخواند سخت میشه تصور کرد، چه برسه اینکه کتابی رو بخونه؟ بعد مثلا یه سری فایل ها هنوز پیاده نشده، خود ما که مثلا طلبه هستیم و بالاخره کارمون با این شاید الان سختمون باشه، مثلا بریم یه استادی تدریسی کرده فایل صوتی اون رو بریم گوش بکنیم، ولی شما گفت نه، من یه بخشیشو گوش کردم، الان احساس خلع میکنم، باید بقیه‌اشو گوش کنم. و اون عزیز ما رفته بود پیگیری کرده بود و حالا اونو گفت اون عزانی که در مسئله اسایم صاحب بودن، گفتن این در شرف پیاده شدن گفتن نه، مثلا سرا سلیمانی خواسته این فایل های صوتی رو من میخوام و این فایل صوتی رو بهشون منتقل کرده. بعد گفتم شما کی وقت میکنین اینا رو گوش کنین؟ ایشون فهمیده بودن که من تو این مسیرها که رفت آمد میکنم، تو ماشین ها تو نشستم، خیلی وقتا این فایل های صوتی و معرفتی رو گوش میکنم و این به نظر من درس بزرگی است، خصوصا برای طیفی از به اصطلاح مدیران ما، دست‌اندرکاران کارهای اجرایی ما که درگیر یک سری کارهای اجرایی میشیم و از اون عمق معرفتی ممکنه غفلت بکنیم. حاج قاسم با اون همه گرفتاری‌هاش کتاب میخواند، کتاب‌ها رو پیگیری میکرد، فایل‌های صوتی رو پیگیری میکرد و از وقت‌های خودش برای وقت‌های به معنا شد وقت‌های فراغت، وقت‌های به اصطلاح میان برنامه خودش استفاده میکرد برای اینکه اون عمق معرفتی رو برای خودش ایجاد بکند. و عرض بکنم این چیزهایی که چرا در ظاهر مسائل کوچکی باشد، ولی همین چیزهای کوچک وقتی جمع میشود شخصیت حاج قاسم رو درست میکنه. ما مثلا شاید تو ذهن ما اون اوایلی که حاج قاسم به شهادت رسیده بودن، این حجم استقبال مردمی و این دلدادگی و دلبستگی که شاید میشود گفت همه ملت ایران، نه ملت ایران، همه ملت های منطقه، بزرگانشون، نخبگانشون، علما، شخصیت ها، سیاست مداران، از شیعیان، از اهل سنت، از غیر مسلمانان داشتن، که برامون عجیب بود. ولی واقعیت ماجرا اینه که اینها سنت های الهی است، سنت های الهی است که کسی در راه خدا مجاهده بکنه، مجاهده با مالش، با جان خودش، از همه ظرفیت‌هاش استفاده کنه. این هاست که اون وقت دست به دست هم می‌دهد یک حرکت تاریخی رو مثل به اصطلاح اون جریان تشییع جنازه حاج قاسم رقم می‌زنه. و این یکی از اون ابعادی بود که شاید کمتر مثلا در موردش صحبت شده بود، خواستم بر این یه تأکیدی مجدد داشته باشم.
خیلی عالی، خیلی ممنونم، متشکرم از شما آقای حسینی، وقت گذاشتید، تشریف آوردید در برنامه ما. انشاءالله خدا به شما سلامتی و عاقبت به خیری عنایت بکنه و تشکر فراوان دارم از حضور شما.
توفیقی بود برای بنده محضر شما و عزیزان شنونده و بیننده محترم بودم و افتخار بیشتر اینکه درباره شهید عزیزی صحبت کردیم که هنوز که هنوزه بعد از چندین سال گویی که داغ ایشون همیشه داغ تازه است و این داغ ها تازه میماند چون وصل شده به اون خون و اون سار الهی، این اتصال برقرار کرده با مکتب عاشورا و مکتب اهل بیت و هر کس این ارتباط برقرار کنه، ارتباطش نزدیکتر باشد، اینها میمانند در تاریخ و این ثبات و این ماندگاری و این قوام و این رشد و بالندگی مرهون این هست که خودشان و خودشون رو توانستند برسانند به اون سرچشمه حقیقی توحید و ولایت و معرفت. رضا برای بنده توفیق بده در محضر شما و با این موضوع خوب دقایقی رو سپری کرد.
ممنونم، خیلی متشکرم. دوستان عزیز از شما هم ممنونم. این روزها بالاخره تصاویر رو ملاحظه می‌فرمایید که تمام خیابان‌های منتهی به گلزار شهدای کرمان چه قوقایی است و چه عاشورایی برپاست. مردم از جای مختلف ایران، از سراسر دنیا حتی آمدن تا در مراسم سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی شرکت بکنن و این تعبیری که رهبر عزیز و بزرگوار و فرزانه انقلابمون به کار بردن که به حاج قاسم به عنوان یک فرد نگاه نکنیم، مکتب به عنوان یک مکتب نگاه بکنیم و این مکتب سلیمانی است که امروز داره منتشر میشه و از اون طرف هم اون وصیت‌نامه بسیار خاص و ویژه‌ای که حاج قاسم داشتن، چه تأکیدی داشتن بر حمایت از رهبری عزیز و فرزانه انقلاب به عنوان ولی، به عنوان شخصیتی که محور است در انقلاب اسلامی و حتی توصیه‌ای که به علما داشتن، اینو از نکات بسیار اساسی و کلیدی است که در زندگی شهید عزیز ما حاج قاسم سلیمانی قابل توجه و قابل تأمل هست. درود میفرستیم بر روح پاک و مطهر و نورانی ایشون. انشالله همه ما رو شفاعت بکنن و در برزخ و قیامت هم ما در جوار شهدای عزیزمون باشیم. ممنونم از نگاهتون، از توجهتون. التماس دعای خیر و خدا نگهدار.